نوشتن و اینها، و این اندیشه رو رواج میدادن که تعدد قرائت ها از دین، همون بحث نسبی گرایی، همون چیزی که دکتر سروش داشت میگفت و دیگران هم این حرف رو مدام تکرار میکنن، در نهایت میرسن به تسلط تسامح در امر دین دیگه.
اگر به خاطر شنوندگان عزیز مونده باشه، ما گفتیم سکولاریسم اجتماعی.
بله.
سکولاریسم اجتماعی یعنی چی؟ گفتیم یعنی اینکه آقا شما تو زندگی اجتماعی به خدا بگو تو کار من دخالت نکن. حالا این هر جایی به یک ادبیاتی مطرح شد، حالا اسم بردید که مثلا تعداد قرائت ها رو مطرح کردن بعضی ها، اومدن و شروع کردن به جای تفسیر، کسانی که یک زمانی معروف بود که قرآن زیر بغلشون میذاشتن تو برخی از کشور خارجی و قرآن رو نقد میکردن، اومدن و شروع کردن به تفسیر عرفانی از مولوی و از مثنوی معنوی دادن.
بله.
بعد به تعبیر یکی از اساتید میگفتن، اینها میگن که پیامبر یه خوابی دید یا یه احساس خوب شاعرانه بهش دست داد، ولی در واقع داره میگه که بیا منو تبعیت کن، پیغمبر امروز تو منم. اینا احساس خود پیغمبر پنداری پیدا میکنن،
یعنی کارشون به جایی رسید که حتی قرآن رو هم زیر سوال بردن.
قرآن هم زیر سوال بردن به عنوان یک کتاب ادبیات عربی که حالا اون زمان بوده. عجب. بعد نسبت وحی و قرآن و توحید و اعتقادات رو به دوگانه عرب و عجم
بله
تقلیل دادن. ببینید، ما شرک و توحید ربطی به مرز نداره، ربطی به زبان نداره، ربطی به جغرافیا نداره، مبنای عقلانی داره. تمام کسانی که ما به عنوان عقلای تاریخ میشناسیمشون، حالا چه زرتشت چه ادیان پیشین چه بزرگانی که ما بالاخره در تاریخ ایرانی یا تاریخ انسانی سراغشون رو میگیریم، کسی منکر خدا نشد. اینا اومدن گفتن که نه، من خودم، این که شما بیاید و نماز بخونید و تعبد داشته باشی، این یه رویکرد عرب گرایانه است. من هم چند وقت قبل کلیپی پخش شده بود و طرف داشت فارسی مثلا یه چیزهایی رو میگفت، بعد یه کسی نوشته بود فکر میکنم همون نماز عربی خیلی راحت ترم هست، حالا اگه دنبال راحتی هم باشی خیلی راحت تر تو این جملاتی که شما اینجوری میگید. ما تو این دوره شاهد هستیم که دوگانه های تحمیلی بر ما داره از فضای سیاسی به فضای فرهنگی کشیده میشه.
بله.
درباره حضور مردم و جدا شدن مردم از جریان انقلاب، یک جمله رو یه وقتی یکی از شخصیت های فرهنگی به خبرنگاری که از اون میپرسد مثلا در این راهپیمایی، حالا یا 22 بهمن بوده یا روز قدس بوده، میپرسه نظر شما راجع به این حضور پرشکوه مردم چیه؟ اون شخصیت فرهنگی گفته بود که 25 ساله که برخی از مقامات نظام جمهوری اسلامی میخوان انقلاب رو ساقط کنن، مردم نمیگذارن. واقعا این مردمی که پای همه سختی های انقلاب ایستادن و دارن از انقلاب دفاع میکنن، این مردم مردمی نیست که ما متهمشون کنیم به جدایی از مثلا انقلاب یا آرمان ها. بله، ما کوتاهی خودمون و کوتاهی برخی از مسئولین رو و البته پرکاری دشمن در جدا کردن مردم رو میبینیم، ولی واقعا مردم نجیبی داریم. من این طنزی که در همین ایام منتشر شد، یک کسی با یک لهجه بسیار با صفای اقوام ایرانی میگه که ما اگر که رأی ندیم دشمنان ما پررو میشن، و اگر رأی بدیم برخی از احزاب و گروه های داخلی ما پررو میشن، ولی اشکال نداره بذار داخلی ها پررو بشن، ما رأی میدیم ولو اینکه بعدن اینها اونجوری که ما میخوایم هم نباشن. این به نظرم یک ایده بسیار ارزشمندیه که حالا فراتر از بحث‌های سیاسی و تحلیلی مستحق و مستوجب رحمت و گشایش الهی است.
خیلی متشکرم و سپاسگزارم از شما جناب استاد بهمنی عزیز. ان شاءالله که ما ادامه این بحث رو در برنامه آینده با شما خواهیم داشت و بحث هم به جای خوبی رسیده. از شنوندگان عزیزم دعوت میکنم که انشالله برنامه بعدی ما رو هم پیگیر باشن. خدا قوت میگیم به تهیه کننده و سردبیر محترم برنامه آقای عبدالله جوادی و همه همکارانی در تلاشن تا این برنامه تهیه تولید و خدمت شما پخش بشه. رادیو معارف دات آی آر نشانی سایت رادیو معارف است. شما شنونده محترم میتونید به این صفحه اینترنتی رجوع کنید، آرشیو برنامه غبار فتنه در دسترس شماست، انشالله که مورد استفاده شما قرار بگیره.
رادیو معارف، غبار فتنه، گروه خبر رادیو معارف.
همراهان عزیز، یکی از ابزارهایی که دشمن برای فتنه انگیزی استفاده میکنه ابزار رسانه است. البته رسانه ابزاره و بسته به محتوایی که به مخاطب میرسونه میتونه مروج حق یا باطل باشه. در اوایل دهه 80 روزنامه‌های زنجیره‌ای در کنار شبکه‌های تلویزیونی بیشترین تأثیر رو بر ذهن و قلب مردم داشتن. اما کم کم با اومدن اینترنت و گسترش فضای مجازی بیشترین اثرگذاری سهم اینترنت شد. بالا بردن سطح سواد رسانه‌ای مردم و آگاهی بخشی درباره استفاده صحیح از فضای مجازی، همچنین اعمال مدیریت بومی و داخلی بر این فضا میتونه کاری کنه که فتنه انگیزی فضای مجازی خصوصا شبکه‌های اجتماعی کم بشه. اگه امروز در مورد فضای مجازی غافل باشیم، دشمن ذهن و قلب جوانهامون رو تسخیر میکنه. دست بردن در دستگاه محاسباتی و ادراکی و تصمیم گرفتن به جای مردم جامعه هدفیه که صحنه‌گردان‌های فضای مجازی دنبالش هستن. از فتنه 88 تا امروز که بیش از 10 سال میگذره، فضای مجازی پای ثابت تمام فتنه ها بوده، پس باید خیلی حواسمون بهش باشه. تا برنامه بعدی غبار فتنه، خدا نگهدار.
وقتی نور نباشه انسان واقعیات را هم نمیتوانه ببینه. والذین کفروا اولیاءهم الطاغوت یخرجونهم من النور الی الظلمات. وقتی طغیان جلو به چشم انسان رو بگیرد، وقتی هواهای نفس که طاغوت حقیقی اند و بدتر از فرعون اند در وجود خود ما جلو ما رو، جلو به چشم ما رو بگیرند، وقتی جاه طلبی ها، حسادت ها، دنیا طلبی ها، هوا پرستی ها، شهوترانی ها جلو به چشم ما رو بگیرند، واقعیات رو هم نمیتوانیم مشاهده کنیم. دیدید بعضیا واقعیات جلوی چشم رو نتوانستن ببینن، نتوانستن تشخیص بدن.
از من، از تو، از ما وطن میخواهد اینک جان بیداری.
از من، از تو، از ما وطن میخواهد اینک جان بیداری.
برخیز، برخیز، برخیز اگر بار دگر شوری به سر داری.
برخیز، برخیز، برخیز اگر بار دگر شوری به سر داری. ما کاروان صبح فردایی، ما را غبار فتنه سرگردان نخواهد کرد. ما با چراغ ماه می آییم، ما را هجوم شب حیران نخواهد کرد. باشد شعار ما جمهوری اسلامی ایران.
نوای معرفت.
الله یا الله، الله یا الله.
صدای ایمان.
الله یا الله، الله یا الله.
رادیو معارف، صدای فضیلت و فطرت.
خیلیا که عاشق کشورشون هستن دوست دارن فرصتی خاص پیش بیاد و نشون بدن که تا چه اندازه حاضرن برای سرزمین مادریشون با تمام وجود قدم بردارن.
ما باید دوباره نقاشی کنیم رنگای رفته دنیا رو ببین. اگه همدل، اگه همزبون باشیم، میرسیم به فصل سبز زندگی.
من به شما پیشنهاد میکنم منتظر رخ دادن هیچ اتفاق بزرگی نباشین. خاموش کردن یه لامپ اضافه، بستن شیر آبی که چکه میکنه، بوق نزدن در جایی که اصلا نیاز نیست، خاموش کردن تلویزیون وقتی نگاش نمیکنی، نریختن آشغال در طبیعت و کنار جاده ها، و مهمتر از همه خوندن چند صفحه کتاب، یا دخالت نکردن در کار دیگران، و حتی اندکی سکوت بیشتر در طول روز و کلی کارای دیگه. هر کدوم از اینا گامی کوچک اما مؤثره. فقط تصور کنین که هر روز هر ایرانی یه گام کوچیک و هوشمندانه برداره. اون وقت روزی 80 میلیون کار خوب خواهیم داشت. 80 میلیون قدم برای سرزمینمون ایران.
ای سرزمین عشق، ای کشور خوبان، ای خاک دامنگیر جان من ایران، ای نام شورانگیز در دفتر تاریخ، آینه فرهنگ در باور تاریخ.
اگه فکر میکنید انجام همین کارای به ظاهر کوچیک و توصیه به سایر هموطنان میتونه قدمی برای آرامش خانواده بزرگ ایران باشه، این کار رو تبلیغ کنید.
من در تو میبینم خورشید فردا را، من با تو میخواهم فردای دنیا را. تا در تنم جانیست میخواهمت از جان، هر لحظه میخوانم پاینده باد ایران، پاینده باد ایران.
تلفن همراه شما، رادیوی شما،
پخش زنده رادیو معارف با کیفیت بالا،
دسترسی به اطلاعات و بایگانی برنامه ها،
قابلیت ذخیره صدا،
نمایش جدول پخش برنامه ها.
برای دریافت برنامه کاربردی ایران صدا
به وبگاه ایران صدا نقطه آی آر
یا تارنمای رادیو معارف مراجعه فرمایید.
یا علی مولا، مولا.
در مکتب عشق پیر و استاد علی، عالم همه بنده اند و آزاد علی.
امیر المؤمنین مولا علی، علی امیر المؤمنین،
منشور امیر،
امیر المؤمنین مولا علی، علی امیر المؤمنین مولا علی، علی امیر المؤمنین مولا علی، علی امیر المؤمنین مولا.
بسم الله الرحمن الرحیم. به نام مهرآفرین بی همتا، او که الفت و وحدت را برای انسان ها می پسندد. بارها شنیده ایم که دست خدا با جماعت است.
الله
الله اکبر، الله اکبر، الله اکبر، الله اکبر، الله اکبر.
سلام به شما خوبان خدا باور، شما که هر روز برای برداشتن قدم‌های تازه در مسیر نور و آگاهی قرار می‌گیرین و شنیدن منشور امیر رو فرصتی برای درک نکته‌های ناب می‌دونید.
یا علی و یا علی و یا علی.
وقتی خودم معلم شدم تازه فهمیدم مستمع صاحب سخن را بر سر ذوق آورد. فهمیدم که فضای کلاس و بچه‌ها چقدر روی اشتیاق و نیرو و توان معلم اثر می‌ذاره و روحیه معلم هم روی اشتیاق و یادگیری بچه‌ها. یاد دوران راهنمایی افتادم که معلم ریاضی برخلاف روزای دیگه عصبانی و آشفته بود و ناراحتی‌هاش رو به کلاس آورده بود. همون روز اتفاقاً بچه‌ها هم بیشتر از همیشه شیطنت کردند و دل به درس ندادن. اون روز لحظات خوبی برای معلم و دانش آموزا رقم نخورد. بله خوبان، رعایت حقوق متقابل در هر رابطه ای از نکاتیه که به رضایت یا نارضایتی ما آدم ها منجر میشه. مولا علی علیه السلام در خطبه 207 از نهج البلاغه فیض الاسلام درباره حقوق متقابل میان مردم و حکومت برامون میگن که با بیان استاد جواد محدثی تقدیمتون میکنیم.
بسم الله الرحمن الرحیم و بهی نستعین. سلام و درود خدمت شما عزیزان شنونده. در خدمت شما هستیم با شرح و توضیح فشرده پیرامون خطبه های نهج البلاغه و میرسیم به خطبه 207 نهج البلاغه فیض الاسلام، 216 از نسخه های دیگر که رایج هست. مضمون این خطبه، خطبه‌ای که حضرت امیر علیه السلام در صفین اون رو ایراد کردند، مربوط میشد به حقوقی که بین والی و رعیت، بین حاکم و مردم وجود داره، حقوقی دو جانبه. رسیدیم به این جای خطبه که و جعلها نظاماً لألفتهم، اولین دستاورد وجود چنین حقوق متقابل این هست که نظام الفت مردمه. اگر بخواد در یک جامعه همبستگی وجود داشته باشه، دلها به هم انس و الفت داشته باشه وفاق ملی و همدلی عمومی در بین جامعه وجود داشته باشه، باید بین حاکم و مردم، بین والی و رعیت این حقوق دو جانبه وجود داشته باشه و رعایت بشه، و اگر رعایت نشه گسست پیش میاد و تقابل و تعارض پیش میاد و هر یک از والی یا رعیت دنبال این هستن که منافع رو به سوی خودشون بکشن و اوضاع رو علیه دیگری خراب کنن و به هم بزنن. پس پدید آمدن وفاق ملی و همبستگی عمومی در سایه این حقوق متقابل هست. و دیگر این که و عزن لدینه هم، دین مردم اگر بخواد عزت و قدرت و شکوه داشته باشه، باید در جامعه اسلامی و دینی حقوق دو جانبه والیان و رعایا حفظ و رعایت بشه. فلیست تسلح الرعیتو الا به صلاح الولات، هرگز رعیت و توده های مردم به صلاح و سامان نمی رسند مگر اینکه ولات و مسئولان و کارگزاران حکومتی و متصدیان امر اونها اهل صلاح باشند. یعنی امکان نداره که ما انتظار صلاح و درستکاری و امانت و انجام وظیفه و مراعات حقوق رو از مردم داشته باشیم ولی مسئولان خود رو موظف به این ندونند و آزاد باشند. در مثل‌های معروف هست که الناس علی دین ملوکهم، مردم بر دین فرماندوایان و حاکمان خودشون هستند. مردم نگاه میکنن که متصدیان چگونه عمل میکنن. اگر دم از قانون میزنیم و اینکه باید قانون محوری و تبعیت از قانون وجود داشته باشه، در درجه اول متصدیان امور و قانونگذارها و مجریان دولتی باید به این قانون عمل کنن. اگر دم از برابری میزنیم، اگر دم از اینکه رشوه خاری و راند خاری نباشه، مردم از کی الگو میگیرن؟ از حاکمانشون. اگر ما بخواهیم رعیت و مردم صلاح پیدا کنند، صلاح اینها در گروه صلاح ولات و متصدیان امور هست. ولا تصلح الولات الا باستقامت الرعیه، و ولات هم صالح نمیشن مگر اینکه رعیت اهل استقامت باشن. استقامت در اینجا به معنای درستکاری، مردم اگر درست عمل بکنن، اهل صدق باشن، اهل صلاح باشن، کلک نزنن و منافقانه برخورد نکنن، این سلامت و صحت و درستی و درستکاری رعیت و مردم سبب میشه که متصدیان هم نسبت به اونها صادقانه عمل بکنن و خدمت به این مردم خوب رو در سرلوحه برنامه‌های خودشون قرار بدن. ولی اگر مردم بدی باشن، مردم بخوان دنبال منافع خودشون باشن، شرایط اجتماعی رو در نظر نگیرند و هر کس سود شخصی خودش رو بر سود عموم ترجیح بده، منافع شخصی براش مهمتر از منافع ملی باشه، حاکمان چه دلی و چه علاقه و اشتیاقی پیدا میکنن که به چنین مردم خیر برسونن یا دربست در خدمت اینها باشن. پس خوب بودن و خوب کار کردن رعیت و مردم زمین ساز صلاح والیان و متصدیان هست و خوب عمل کردن و درست کاری مسئولان زمین ساز این هست که مردم در مسیر حق و صلاح و خوبی قرار بگیرن. هم حق متقابل دارن و هم تأثیر متقابل بر یکدیگر.
یا علی و یا علی و یا علی.
روزگار عجیبی بود. بار پتو و خوراکی و شال گردنای بافتنی روونه جبهه می شد. خیلی ها جگرگوشه هاشون رو فرستاده بودن و می دونستن که فصل امتحانه. کلام امام برای خیلی ها حجت و پیامشون برای رزمنده ها دلگرمی بود. کم نیاوردن در جنگ نابرابری که دشمنان برامون رقم زدن اتفاق ساده‌ای نبود. روزهای جنگ با همه تلخیهاش مردم متحدی رو به دنیا نشون داد که همه درها رو برای دستاندازی به خونه امنشون بستن. مولا علی علیه السلام هم همه اتفاقهای خوب و الهی رو در پناه برقراری رابطه عمیق و همدلانه میان مردم و حکومت می دونن و می فرماین
فَإِذَا عَدَّتِ الرَّعِيَّةُ إِلَى الْوَالِي حَقَّهُ و عدل والی علیها حقها، اگر رعیت حق خود رو نسبت به والی ادا کنه، وظیفه‌ای رو که در برابر حکومت داره، و والی و حاکم هم حق رعیت رو ادا کنه، به وظیفه‌ای که در قبال رعیت دارن عمل کنه، نتیجه این تعامل و انجام وظیفه و مسئولیت دو جانبه این هست که عز الحق و بینهم، حق بین مردم، بین هم حکومت و هم رعیت عزت و قدرت پیدا میکنه و قامت مناهج الدین، اون راه و روش های دین برپا و استوار میمانه و اعتدلت معالم العدل، نشانه ها و معالم عدالت و داد در جامعه حالت اعتدال و استواری پیدا میکنه و جرت علا اذلال هست سنن، سنت ها هم در مسیر خودش جاری میشه و صلح به ذالک الزمان و تومعفی بقاء دوله، در نتیجه این تعامل و این عمل به تکلیف متقابلی که حکومت و مردم نسبت به هم دارن، زمان میشه صالح، زمان شایسته، یک وقت صلاح بر یک زمان حاکمه، یک وقت فساد بر یک زمان حاکمه، میشه دوره دوره خوب، دوره شایسته و مطلوب. و در چنین شرایطی امید به این که این دولت و حکومت باقی بمانه جا داره، میشود طمع داشت و امید داشت که این دولت باقی بمونه و یأست مطامع الاعداء، و طمعهای دشمنان هم رو به یأس میره. خیلی نکات بارز و مهمیه از فرایند و نتیجه و پیامد این رابطه مناسب بین حکومت و مردم. هم برنامه های خود حکومت استوار میشه، هم تحکیم روابط بین حکومت و مردم هست، هم عدالت و داد و برنامه های اصلاحی هر کدام به نوبه خود و در جای خود قرار میگیرن و ساماندهی امور انجام میگیره و در سیاست خارجی و آثار برون مرزی هم حضرت میفرمایند که دشمنان طمع نمی کنند که به چنین حکومتی، به چنین جامعه‌ای قصد تعرض داشته باشند، چون خودشون رو با یک جامعه متحد و منسجم و همگون و دارای عمل به مسئولیت‌های متقابل حس می‌کنند و می‌بینند و می‌دانند که در چنین صورتی تعرض به چنین جامعه و حکومت و مردمی با واکنش یک پارچه مردم مواجه میشه، حکومت هم به پشتوانه همین مردم حامی و دلبسته و علاقمند جوری عمل میکنن که توطئه دشمنان رو خونسا میکنن. خب این خطبه شریف ادامه داره، بحثای گفتنی درش زیاد هست که فرصت این برنامه به پایان رسید. انشاءالله به توفیق الهی ادامه این خطبه رو، خطبه 216 رو در برنامه بعد خدمت شما تقدیم میکنیم. و السلام علیکم و رحمت الله و برکات.
در مذهب ما کلام حق ناد علی،
ناد علی،
طاعت که قبول حق شود یاد علی،
یاد علی.
در مذهب ما کلام حق ناد علی، طاعت که قبول حق شود یاد علی. از جمله آفرینش کون و مکان، مقصود خدا علی و اولاد علی. از جمله آفرینش کون و مکان، مقصود خدا علی و اولاد علی. در مذهب ما کلام حق ناد علی،
ناد علی،
طاعت که قبول حق شود یاد علی،
یاد علی.
در مذهب ما کلام حق ناد علی، طاعت که قبول حق شود یاد علی. از جمله آفرینش کون و مکان، مقصود خدا علی و اولاد علی. از جمله آفرینش کون و مکان،
مهر و آشتی همه اون چیزیه که ما رو در دایره رحمت خداوند قرار میده. همه لحظه هاتون در پناه مهر بی‌نهایت خداوند شاد و آروم باشه. حق یار و یاورتون.
دریای بی طوفان دین است، ستون و پایه عرش برین است.
علی دریای بی توفان دین است، ستون و پایه عرش برین است.
برو دست طلب بر دامنش زن،
دست طلب بر دامنش زن،
که مولا
مولا مولا مولا رحمت للعالمین است.
جلوه از جامعه دینی.
سبحان الله والحمد لله ولا اله الا الله والله اكبر.
صدای فضیلت و فطرت.
سبحان الله والحمد لله ولا اله الا الله والله اكبر.
رادیو معارف، موج اف ام، ردیف 96.
هر شب من و دل تا سحر در گوشه ویران داریم از دیوانگی با یک دیگر افسانه ها، اندر شمار بیدلان در حلقه بی حاصل ها، نی در حساب عاقلان نی در خور فرزان.
هر شب من و دل تا سحر در گوشه ویرانه ها داریم از دیوانگی با یک دگر افسانه ها،
از می زده سر جوش ها، از پند بسته گوش ها، پیوسته با بیوش ها، خو کرده با دیوانه ها، از خانمان آواره ها، در دو جهان بیکاره ها، از درد و غم بیمار ها، از عقل و دین بیگانه ها، از سینه برده کینه ها، آینه کرده سینه ها، دیده در آن آینه ها عکس رخ جانانه ها.
هر شب من و دل تا سحر در گوشه ویرانه ها داریم از دیوانگی با یک دگر افسانه ها،
سنگ ملامت خورده ها، از کودکان آزارده ها، دل زنده ها، تن مرده ها، فرزانه ها، دیوانه ها، ببرید خیش از خیشتن، بگسیخته از ما و من، کرده سفرها در وطن، اندر درون خانه ها، نی در پی اندیشه ها، نی در خیال پیشه ها، چون شیرها در بیشه ها، چون مورها در لانه ها، چون گل فروزان در چمن، چون شمع سوزان در لگن، برگردشان صد انجمن، پرسوخته پروانه ها، رخشان شما و مشتری، زین گنبد نیلوفری، تابان شما رخاوری، از روزن کاشانه ها، مست از می مینای دل، بنهاد سر در پای دل، آورده از دریای دل، بیرون بسی دردانه ها، گاهی ستاده شوکدو، از می لبالب تا گلو، گاهی فتاده چون سبو، لب بر لب پیمانه ها.
هر شب من و دل تا سحر در گوشه ویرانه ها داریم از دیوانگی با یک دگر افسانه ها.
اینجا قم است، رادیو معارف.